بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیقی پیرامون مسئله سوم از فصل صلات در نجاست. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اگر نجاستی معلوم باشد و مورد نسیان قرار بگیرد و لباس یا بدن انسان با آن نجس ملاقات کند و متنجس بشود، لیوان متنجسی است، علم به تنجس وجود دارد، فراموش شد لباس یا دست با این لیوان ملاقات کرد و بعد از آن فراموشی ادامه پیدا کرد، نماز به جا آورد، پس از انجام نماز متوجه شد که ظرفی که لباسش یا دستش با آن ملاقات کرده است نجس بوده و این لباس متنجس شده، نماز در لباس متنجس انجام شده. فتوا چه بود؟ اون شرحش بود، فتوا چه بود؟ فتوا حکم بر صحت اون صلات بود، اون صلات صحیح هست، شرحش رو دیروز دادیم، این فتوای متن عروة الوثقی بود. اما در جهت شرح کامل این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 354 می فرماید که در این صورت از مسئله معیار صلات در نجس محقق نیست، چون اگر یادمون باشد از نصوص استفاده کردن ایشان که معیار و ملاک در صلات در نجس که موجب بطلان بشود چیست؟ که احراز بشود، تنجز بشود، تنجز نجاست. اینجا نجاست تنجز پیدا نکرده است، بنابراین پس از که حکم منجز نبود تأثیر گذار نیست. این از یک سو. از سوی دیگر ادله نسیان که آمده است اعلام میکند که صلات در نجس نسیانن. اینجا صلات در نجس نسیانن نیست، اینجا صلات در نجس جهلن است، نسیان متعلق به اون نجس قبلی است، اما لباسی که آلوده شده منسی نیست بلکه مجهول است. دو چیز داریم، منسی و مجهول. اون لیوان متنجس منسی است و این لباسی که آلوده شده تا بعد از نماز مجهوله. نماز در نجس عن جهل قصورین اعاده و قضا ندارد. این تمام فرمایش ایشان بود با قابل آبی که از سوی سید اعلام شد. اما تحقیق این است که این حکم خالی از اشکال نیست. نه فتوایی که در متن آمده و نه شرحی که سید داده. شرح سید متن را تقویت کرد. آنچه که در متن آمده بود شرح سید الاستاد اون را آورنگ داد. منتها تحقیق این است که نه اون متن را نه این شرح هیچ کنه خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای این که ما با یک دقت فقهی، اگه یادمون نرفته باشد که گفتیم دقت دو قسمه، دقت عقلی و دقت فقهی. دقت عقلی از مدار بیرونه، اما دقت فقهی کار ماست. با یک دقت فقهی میبینیم که در اینجا سببی هست و مسببی. خوشبختانه از بیان خود سید استفاده می شود مطلبی که فرمایش ایشان را زیر سوال می برد. می فرماید و ما نسیت نجاستوه و هو سبب. این جمله بسیار کارسازه برا ما. می‌فرماید در همون صورت از مسئله ما نسیت نجاستوه هو سبب. نسیت نجاست لیوان متنجسه، او سببه. برای چه سببه؟ برای انجام نماز در لباس متنجس. پس چه میشد نتیجهش؟ نتیجه دیگه حالت منتظره ندارد. سبب چیست؟ منسیست. مسبب چیست؟ نماز در نجس. نماز در نجس مسبب است از سببی که نسیان نجاست باشد. بنابراین چون سبب نسیان نجاست هست و استناد هم عرفاً درست هست، خود عنوان سبب یک اعترافی است و استناد مسبب به سبب عرفاً شاهد مدعا است. پس از که استناد درست بود نتیجه چه می شود؟ نماز در نجس مسبب است از نسیان نجاست. و این از یک سو. از سوی دیگر این تا به اینجا سبب و مسبب چه شد؟ یک دقت فقهی شد. دقت فقهی در حد ارتباط جملات و کلمات و سنجش ظواهر و تراکیب، این دقت فقهی است. اما فرمایشی که ایشان دارند تجزیه میکنن. پس از تجزیه متنجس اصلی را منسی اعلام میکنند، متنجس بعدی که لباس باشد را مجهول اعلام میکنند. چه میشود؟ یک تجزیه و تحلیل عقلی با دقت عقل جدا سازی شده است. دقت عقل را در بحث های فقهی راهی نیست. در دید عرف همان سبب است و این هم مسبب. درسته، منسی چیزیست، مجهول چیزیست، اما این منسی و این مجهول دوتا بودن و جداییش در اثر دقت عقلی به عمل میاد. دقت عقلی را ما در فقه و احکام را نمیدهیم. این مطلب که تمام شد، تنها بنده حقیر آخر العباد این مطلب رو نگفته است. مرحوم کاشف الغطا قدس الله نفسه الزکیه، کاشف الغطای دوم، میفرماید که اگر به این مسئله هامش عروه، من به اشو سوال کردی، هامش عروه فرموده است که نجاست لباس و بدن که ملاقات کرده است با اون متنجس منسی، در حقیقت این تنجس لباس متفرع بر متنجس بودن اون لیوان، اون اصل است و این فرع، این متفرع بر اون، متفرع که بود چه میشد نتیجهش؟ پس اون اصل استناد به اون میشود، فرع مابسته به اصل است، فرع نیا نمیگیرد جایی که اصل داشته باشد، استناد به اصل میشود، پس متنجس منزیست و در عرف هم این مورد رو ایشان میفرماید که این مورد از مصادیق نسیان حساب میاد، نه از مصادیق جهل. بنابراین فتوا این است که بر اساس تحلیلی که از این تسبیب به عمل آمد بلا شبهت باید بگیم حکم اعاده و قضاست، و یا حداقل احتیاط واجب اعاده و قضاست. چون عزیزان بعضی ها به حقیر اشکال ظریفی دارن که تو اگر فتوا تو بنا بشود کسی جمع بکند، از اول تا به آخر احتیاطه. یه جا ببینیم فتوا صریح باشد وجود نخواهد داشت. حالا شما فعلا با ضعفا را بیایید، پناه میبریم بر خدا. ما از جرأت به فتوا خیلی کم میاریم، از این رو جایی که فتوا هم به نظر میرسد بهش میگیم احتیاط وجوبی. نتیجه احتیاط وجوبی شد. مسئله سوم الحمدلله تعالی کامل شد و دیگر بحثی در این رابطه نداریم. مسئله چهارم، سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، در مسئله چهارم می‌فرماید اذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاه لبرد او نحوه صلى فيه. بفرمایید آقای زن.
مگر در باب تحلیل حقی ما از باب خبرویت قبول نداشتیم حکم حقی رو، چی شد اینجا رد کردن؟
خبرویت حجتش، یعنی کسی که اهل خبره باشد قولش اعتبار دارد، و اون اعتبار رو گفتیم بر اساس سیره عقلاست. اون حجیت، حجیت عقلایی است نه عقلی. عقلی غیر از عقلایی است.
خود تحلیل عقلی رو میگم، یعنی خبره تحلیل عقلی کرده باشه، ما تحلیل عقلی ایشون رو از باب عقلا قبول داشتیم، حالا اینجا رد
میکنه؟ نه، حالا اگر خبره تحلیل عقلی کرده باشه، تحلیل عقلی شما قبول نداریم. ما قول خبره را نسبت به اون مسائل مورد خبرویتشان قبول داریم، نسبت به اون تخصصشان قبول داریم. اون بحث علمی می شود. اگر او تخصصی دارد، از طریق علم کشفی دارد، ما اون کشفش را قبول داریم و او خودش از سر تخصص اعلام میکنه برای ما حجیتش از باب حجیت اوقلائی است.
چه موضوع بس هست که قبول نمی کنیم از خبره؟
ها؟
یعنی اینجا بس موضوعیه که از خبره قبول نمی کنیم؟ تحلیل عقلی رو؟
نه، کلن تحلیل عقلی روش بدیم. برای شما بگم یک تحلیل عقلی است، یک تحلیل علمی است، یک دقت عقلی در باره فقه ستاقاتی نشن. تحلیل علمی معناش درک علمیست، نه نظر ابتدایی. اگر تحلیل علمی رو به معنای درک علمی بگیرید اعتبار دارید، اگر به معنای فرضیه یک نظریه پردازی بگیرید اعتبار امتیاز اعتبار نیست. فرق است بین اعتبار و امتیاز. این معنی شد بگهید. تحلیل عقلی هم بازم دو قسمه. اگر درک عقلی بود، درک قطعی عقلی، اعتبار دارد برای هر کسی خبره باشد یا غیر خبره. درک قطعی عقلی از باب عقل قطعی ضروری. اما اگر درک عقلی هم در حد تحلیل باشد، فرضیه، نظریه پردازی، پیشبینی، او خودش یه امتیازه، یه بستریست برای کامل کردن کار. او در مرحله اعتبار نرسیده. به خاطر سؤال حضرت عالی یه مقدار از بحث رفتیم بیرون. اما مثلا
بحث ایتی ها که بحث با این زیرسی که در مورد سبب و مسبب یه محلی برای اعتیاد نیست. اعتیاد برای خودش یه چارچوبه ای داره. برای شما باید تواضع بفرمایید، بگید احتراماً و اونجایی که مسئله جمع عرفی دچار مشکل بود، یادتو نظر اصلا متعارض بود، اونجا میشه اعتیاد کرد. و اینا همان گونه که جایی اعتیاد نمیشه فتوا داد، جایی فتوا هم نمیشه اعتیاد کرد.
خیلی داریم
مسئله
تشابه
با
اصل مسلم
نداشت
کلانی مسئله پوزش نداشت، اصل مستثبه مستثبه بگید بله. این اصل نیست، این قاعده ارتباط و استناد مسبب به سببه. این جزء مصادیق قاعده تسبیبه، ربط به اصل سبب مسببی نداره. یک سبب، یک مسبب. اگر دیدیم مسبب صحت استناد دارد، یعنی عرف میگه که این مسبب از این سبب برخواسته، این میشه صحت استناد. اگر عرف میگه نه، ممکنه این مسبب از این سبب نباشه و علل و عوامل دیگه هم داشته باشه، شک در تسبیب بود، قاعده تسبیب شکل نمیگیرد. اما بعد از که قاعده تسبیب شکل گرفت، در تأثیر گذاری شکی نیست که مسببی که استناد دارد به سبب قاعده تسبیب است. مسبب از سبب حکم و اثر و وصف و خصوصیتشو خواهد گرفت. اما آقای دکتر فهیمی که فرمودی جای فتوا احتیاط نمی شود، احتیاط به عنوان احتیاط دینی هر کجا جا دارد، منتها فتوا بر احتیاط نیست، احتیاط دینی است. درسته جایی که فتوا مشخص هست، اونجا جای فتوا مشخص هست، جای احتیاط نیست که فتوایی بر احتیاط کسی بده. اما احتیاط دینی همیشه درش بازه. در یک حکمی که آدم فهمیده بازه میگد والله هو العالم، احتیاط لزومی و وجوبی این باشد. بنابراین دو نکته همیشه هیچ محدودیتی ندارد و کمک است برای ما. یک احتیاط، دو رجاء، رجاء مطلوبیت. هر کجا هر عملی را تقریبا سندش رو هم میبینید بازم میگید به رجاء مطلوبیت، عیبی ندارد. احتیاط هم همینطور، مسئله رو فهمیدید و بعد از که
توی احتیاط هایی که شما میفرمایید اگر کسی مخالف شما باشه به دیگری
بسیار عالی، خیلی خوب. چون مسئله گفتن که هم مسئله معروف که اگر کلاغ تو چاه بیفتد حکمش چیست، گفت کلاغ تو چاه نمیافتد، تمام. بنابراین کسی از من تقلید نمی کنه. این مسئله تموم شد. بعد از که این مسئله تموم شد، مسئله چهارم رو عنوان کردیم. مسئله بسیار عالی، این سوال خیلی قشنگ. بحث بخشش ظاهرا در کار نباشه چون خیلی طولانی شد.
ما فرق اختلاف مبنای شما با مردم خوبی و مردم صاحب ارگه نفهمید. شما مورد از مشاکل نسیان میدونید که قاعده به آده از میدونید، اونا قاعده به درد
نفهمید. تمام فهمیدید دیگه، کاملا فهمیدید دیگه، از این بیشتر دیگه نیست، نه در کتاب و نه در اصلا. دیگه آخر آدم خوبی است.
روی مبنای حضرت عالی قرب و در تعلیم میستا برای شاید رو کاری نشمید، ولی همین الان شما اینجا مثلا رو عرفیش کردید، یعنی اونجا رو که در عمل هست با اونجا که در نظر هست که تفاوت هایی دیگه نمید.
بله، به حضور شما آیه دکتر فهیمی، بین این دو تا مسئله خیلی فرق وجود دارد. فرق اینه که در عرف ما چه گفتیم؟ گفتیم عرف مرجعیت دارد برای فهم معنا، معنای عرفی از الفاظ مرجعیت دارد، نه در تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق. اینجا نه تطبیق بر مصداق و فقط صحت استناد، صحت استناد باید عرفاً احراز بشه. شما که حقوق درس میگید و حقوق دارم هستید میدانید در بحث حقوقی یک کلمه، یک نکته کلیدی چیه؟ صحت استناد عرفی است. از عرف بپرسید، میگن این شخص نماز در صوب نجس خونده است، سببش چه بوده؟ فراموش کردن اون نجاست آب لیوان. بنابراین رأی شیخ کاشف الغطا و این بنده حقیر بر اساس این تحلیلی که به عمل آمد این است که صلات در صوب نجس در حقیقت در بر اساس نسیان است. چون نسیان به عمل آمده، صلات در نجس انجام شده، چیز واضح و وجدانی است. اما بر اساس دقت عقلی سید الخوئی و سید الیزدی تجزیه شد، گفت لیوان منسیه است، لباس مجهوله. گفتیم این تجزیه، تجزیه برگرفته از دقت عقلی است. حضرت عباسی اگر دقت کرده باشید واضح بود و دقیق بود و قدس خدا بود و عنایت آقا بود. منتها شما اشکالاتی که میکنید اشکالاتتون هم مربوط به اصل نبود، اشکالات فرعی بود، ولی اینقدر اشکال لازم نبود. عیب نداره، خدا برای من صبر بده و برای شما هم خداوند
سوال بود برای درک مسئله.
خب الان خب
ما خلاف خود عقلیات چون جزئیات بین ملت و معلول نمیگه از منسی مجبور
برداشت میشه. فرمایش شما بازم برگشت لازم داره و شرح که دیگه شرحش بماند. خلاف عقل نیست، دقت عقلی مطابق عقل، دقت عقلی مخالف عرف نه مخالف عقل. این شرح درباره متن شما. مسئله چهارم، مسئله چهارم چه بود؟ گفتیم که اگر کسی در صوب نجسی نماز بخواند، انحصر ثوب، منحصرا یک صوبی داره، مثلا محل اعتراض گوش بده، صوبش هم نجسه و نزعش هم در حال صلات ممکن نیست، نمیتونه لباس بکره از خودش، لبرده، هوای سردی او نحوهی یا مشکل دیگه داره، صلا فیه، در اینجا باید نماز بخوند با همون لباسی که متنجسه. ولا یجب علیه الاعادت و اول قضا، و واجب نیست بر این فرد که اعاده کنه یا قضاش رو انجام بده. فردیست یک لباس متنجسی دارد، مکلف، وقت صلاته، نمازش رو میخونه در همون صوب نجس و اعاده و قضا هم ندارند. دو تا مسئله، مسئله اول، دو تا نکته. نکته اول، نماز رو بخواند، نمازش صحیح هست. چرا صحیحه؟ شرح مسئله رو سیدون استاد همون منبع بالا صفحه 356 بیان میکند، میفرماید که در این رابطه که گفته شد اگر کسی در صوب متنجسی نماز بخواند که منحصرا همون صوب دارد، صوب دیگه ندارد و امکان نصبش هم وجود ندارد، در این صورت نماز درسته. این قدر متیقنه. چه قدر متیقنه؟ برای اینکه حالت انحصار از یک سو، حالت اضطرار از سوی دیگر. مستر یعنی چه؟ یعنی راه حل دیگری ندارد، فقط همین است و بس. این قدر متیقنه، در این صورت نماز درسته و بلا اشکال. و شاهد این مدعا نصوصی هست در ابواب نواقض وضوء دال بر این مطلب. از این جمله نصوص روایت شماره 9 باب 7 از ابواب نواقض وضوء، روایت هم موثقه سماعت ابن مهران است، عنه عن شیخ مفید که در سند قبلی آمده است، عن محمد ابن الحسین، عن عثمان ابن عیسی که اسناد شیخ مفید به محمد ابن الحسین هم درسته، عثمان ابن عیسی اینا که از اجلا و ثقات هم که میشناسید، عن سماعت ابن مهران هم که موثق است و سند میشد موثق، روایت هم موثق خود سماعت. سؤال شد، سألته عن رجل اخذه تقطير في قرحه اما دم و اما غيبه. سؤال کرد از آقا امام صادق علیه السلام که شخصی را مشکل پیش آمده است که ترشح دارد، قطرات خون یا غیر خون ازش تقاطر داره و قابل کنترل گویا نیست، قابل تطهیر، چه کند؟ قال فلیصنع خریطة ولیتوضع ولیصلی فلا یعیدن الا من الحدث. این فرد که این ابتلا را دارد یک کیسه درست کند که حفاظ بشود از سرایت اون نجس به بقیه جاهای بدن و لباسش و نماز را به همون صورت بخواند و نمازش درست است و اعاده‌ای در کار نیست. سؤال از تقاطر دم یا غیر دم که مثلا بول باشد و این از این سؤال استفاده می شود که جایی برای تعویض لباس هم نبوده، امکان تعویض لباس هم وجود ندارد. در صورتی که تعویض لباس وجود ندارد و این شخص مضطر هست، نمازش رو به همین حالت میخواند و نه اعاده دارد و نه قضا. حالا برمیگردیم، اجازه بدید. روایت دوم، باب به حضور شما روایت دوی باب 19 ابواب نواقض وضوء، این صحیحه منصور ابن حازمه، سند صحیح است، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن عبدالله ابن مغیره، عن منصور ابن حازم، که این سند و رجال رو میشناسید، اجلا و ثقات. فقط سید اینو حسنه میگن به دلیل پدر علی ابن ابراهیم. قلت لابی عبدالله، این روایت با روایت اولی فرق میکنه، از اعتبار بالاتر برخوردار است. یکی از اعتباراتش اینه که سند صحیح است، اعتبار دوم هم اینه که این روایت مزمره نیست، مصرح است. قلت لابی عبدالله الرجل یعتریه البول ولا يقدر على حبسه، سلسل بول و قدرت بر امساک ندارد، نمیتونه جلوگیری کند. فقال لي اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر يجعل خريطه، اگر نمیتوند کنترل بکند یک کیسه درست کند و نمازشو بخواند درست است. در اینجا نماز گویا در لباس یا در ساتر متنجس خونده می شود و درست. قدر متیقنش چه می شود؟ لباس صلات در ثوب متنجسی که انحصاراً همون یک ثوب است و قدرت بر نزع و تبدیل وجود ندارد. بنابراین قدر متیقن، اگر کسی یک لباس بیشتر ندارد و امکان تعویض وجود ندارد، در همون یک لباس که منحصراً ساتر براش قرار دارد نمازشو بخواند و درست است طبق نصوص و بلا اشکال. و جمله اصلی این است که قدر متیقن از نصوص موردی است که اضطرار هم وجود داشته باشد. آقای علیزاده،
روایاتی که فندوری اشاره داشت به افرادی که مریضن، اینا اگر نظام لباس هم داشته باشن باید تعویض کنن، باید نجس میشه. این حکمش به اونی که اصلا لباس نداره کلا فرق میکنه.
همینه،
چون اینکه دیگه مریضی رو داره هر چی هم لباس داره اگر کنه باید نجس.
بله درسته، ما این نکته رو متوجه بودیم و گفتیم با شما عنایتتون رو مبذول. نه نه خیر، شما همیشه بیدارید و من شما رو شخصا هم دوست دارم و آدم خوبم که هستید. به حضور شما گفتم که قدر متیقن است. سید که استدلال میکند قدر متیقن را که به میان میارد میشود این کسی که اضطرار دارد، یک لباس دارد و توان معاوضه هم ندارد. این تازه توان معاوضه دارد ولی سخته براش، دیگه هر روز باید معاوضه کند، سخت اصله. اما کسی نخیر اصلا توان معاوضه ندارد که لباس رو بلد کند، یک دونه لباس. این قدر متیقن می شود از این حدیث که درباره سلس آمده، سلس و بطن می شود این مطلب رو به دست آورد. رضا اشاره کردن نکته کلیدی قبل متوقف بودن مسئله است. اضطرار یک لباس، اونجا گفته بود که اگر سلس و بول هست گویا تعویض لباس عسر دارد، با همون لباس و ساتر متنجس نماز خوندن درسته، در حالی که تعویض ممکن بود ولی عسر داشت. اینجا نه، اضطرار. یعنی چه؟ یعنی تعویض ممکن نیست. قدر متوقف میشد که اینجا باید صلات درست باشد. دلالت کامله، سردم که درست بود، فتوا هم همون فتوای متن، اما اعاده و قضا قدر متعقن توسعش بیشتر نیست. قدر متعقن توسعش بیشتر نیست. قدر متعقن ما چیست؟ قدر متعقن ما اینه که اضطرار باشد، در لباس متنجس نماز خوندن در مواردی درست است که عسر بیارد، این عسر. اما اگر اضطرار آمد میشد قدر متعقد، جایست که دیگه قطعیه دیگه، این جزء قطعیات سیدنا، جزء قطعیات که مورد اضطرار
قطع
وسیع تر میشد. شما دقت بکنید، کسی که در مورد که سلس البول دارد نستجیر بالله، او در حالت اضطرار و در حالت عسر میتواند با اون لباس ساتر متنجس، خریطه ساتره، به اون ساتر متنجس نماز بخواند. دو قسمتی شد، عسر و عسری و اضطراری. اما اضطراریش قدر متیقن است. مصداق ما، مسئله ما هم مورد اضطرار یک لباس متنجس، امکان تعویض وجود ندارد. مسئله تا اینجا مشخصه، نصوص هم دلالتش کامله، فتوای متن هم بلا اشکال، اما بحث قضا و اعاده. درباره قضا گفته می شود که دلیلی بر قضا وجود ندارد، چون گفتیم مسئله دو قسمت شد، یک صحت صلات فعلا، دو حکم قضا و اعاده. مسئله قضا و اعاده رو انشاءالله فردا بس کنیم، سلامات خط کنیم.